ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. گردباد مهیب در شهر مور در ایالت اوکلاهومای آمریکا بیش از 90 کشته بر جای گذاشت. رسانه دولت ایران از دستگیری حامیان احمدی نژاد از چند روز اخیر خبر داده است. و رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته ابراز نگرانی کرد. به گفته مقامات ایالت اوکلاهومای آمریکا، انتظار می رود شمار قربانیان گردباد مهیبی که بعد از ظهر دوشنبه شهر مور در هومه اوکلاهوما سیتی را در نوردید با توجه به میزان خرابی ها و شمار مفقودین از 90 نفر هم بگذرد. بیش از 20 کودک در مدرسه‌ای در این شهر جان باختند. سرعت این گردباد مهیب حدود 320 کیلومتر گزارش شده و شهر 41,000 نفری مور را با خاک یکسان کرده است. تنها 1% گردبادها به چنین سرعتی میرسند. شبکه ایران رسانه دولت از دستگیری حامیان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر و همچنین فیلتر شدن 5 وبسایت حامی دولت خبر داده است. به نوشته وبسایت شبکه ایران، در برخی استانها به گفته این وبسایت نیروهای به ظاهر امنیتی به منازل شماری از افراد روحانی و غیر روحانی حامی دولت هجوم برده و اقدام به دستگیری آنها نمودند. این گزارش بامداد امروز و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده است. معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، نسبت به واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معصومه ابتکار با اشاره به اینکه گندم آلوده دارای فلزات سنگین است افزود، سال گذشته نیز در مورد برنج نگرانی ها وجود داشت. به گفته معصومه ابتکار، مجمع سرطان شناسی جهان معتقد است که برنج آلوده به آرسنیک در ردیف اول علل ایجاد سرطان کودک قرار دارد و پیشنهاد کرده است که در مناطق مشکوک به کودکان برنج داده نشود. ابتکار افزود، تعفنی ها و صنوف مختلف از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته خبر داده و ابراز نگرانی کردند. در پی رشته انفجارهای روز دوشنبه در نقاط مختلف عراق، نوری المالکی اعلام کرد که قصد دارد دست به اصلاح راهبرد امنیتی در این کشور بزند. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، ضمن اشاره به تغییراتی قریب الوقوع در سطح رده‌های ارشد و میانی مقامات امنیتی این کشور افزود، افراط‌گرایان نخواهند توانست این کشور را به دوران خشونت‌های فرقه‌ای بازگردانند. رشته انفجارهای روز دوشنبه در چندین شهر شیعه و سنی نشین عراق بیش از 70 کشته و حدود 200 زخمی بر جای گذاشت. بنابر برخی گزارش ها دست کم 8 زائر ایرانی نیز در میان آنها هستند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز در سفری به دهلی نو با منموهن سینگ نخست وزیر و پرانب مخرجی رئیس جمهوری هند دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار موضوع کمک نظامی هند به افغانستان مورد بحث دو طرف قرار می گیرد. سازمان جهانی جهانگردی وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی آمریکا را به عنوان پردرآمدترین کشور جهان در سال 2012 از محل صنعت جهانگردی معرفی کرد. گزارش سازمان جهانی جهانگردی به بررسی درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری در سال 2012 میلادی سال گذشته در 50 کشور توریستی دنیا پرداخته است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه نمای دور، نمای نزدیک خواهید بود.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه گزارش ویژه این هفته رو خواهید شنید، گزارشی با حضور چند کارشناس درباره پدیده ناشر مؤلف در ایران. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نادر قدیانی در نامه‌ای به اداره کتاب وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به آنچه او سوء استفاده گروهی به نام ناشر مؤلف در فضای نشر و کتاب ایران نامیده شده. این البته دومین باریه که چنین درخواست رسمی از سوی این اتحادیه شده. بار اول در سال 1390 بود که این اتحادیه با بیان اینکه نشر امری تخصصیه و ناشر پاسخگوی ابهامات کتاب به وزارت ارشاده، از این وزارتخانه خواستار جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان شده بود. ناشر مؤلف به کسانی میگن که به جای ارائه کتابشون به یک ناشر، خود شخصا پیگیر مراحل ثبت کتابشون از ثبت در کتابخانه ملی و ارائه به ارشاد برای دریافت مجوز چاپ و سپس چاپ و در نهایت نشر اثرشون میشن. عملی که بیش از همه در بین مدرسان دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی رایجه. در این برنامه این مسئله رو با حضور دو مهمان برخواهیم رسید. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان، درباره علل استقبال از روش ناشر مؤلف در ایران میگه:
ناشر مؤلف در زمانهای قدیم هم بوده، یعنی کسانی بودن که ناشرها کارشون رو نمیپسندیدن، اینا میرفتن قرض قله میکردن، پولی در میآوردن، کتابشون رو میبردن چاپ میکردن. ولی اخیراً یک پدیده بزرگی است به نام ناشر مؤلف که از یه طرف چون مطبوعات ادبی وجود نداره، یا مثلا نشریه به اون صورت نداریم که نقد صورت بگیره، منتقد وجود نداره و خیلی‌ها کتاب می‌نویسن، کتابو میبرن پیش ناشر، ناشر نمیپسنده، ولی طرف میگه خیلی خوب، من خودم، شما بی خود نمیپسندید. من بارها این مورد رو دیدم، شنیدم، تلفن زدم به من که آقا ما کتابو بردیم نشر ققنوس، نشر اختران، نشر چشمه، کتاب ما رو رد کردن ولی ما میخوایم کتابمون رو با پول خودمون چاپ کنیم. از سوی دیگه باز یک اتفاق بد افتاده، جایزه های ادبی که توی ایران پدید اومده، جایزه های مختلف، اینا سطح متوسطی ایجاد کردن، یعنی یک سطح متوسطی رو بهش جایزه دادن. این چیزها بوده که توی ادبیات ایران دخیل بوده، ادبیات رو یکم متوسط کرده و خیلی ها فکر میکنن اون چیزی که پدید آوردن شاهکاره و باید ببرن به هر قیمتی چاپش کنن. و یه اتفاق دیگه هم باز کنارش افتاده، بسیاری از استادان دانشگاه کتابشون رو چاپ میکنن، به شاگرداشون میفروشن، یعنی براشون مهم نیست اصلا بازار بخره نخره، به شاگرد خودش میفروشه، 2000 تا 5000 تا چاپ میکنه، سال به سال به شاگردای مختلف تو دانشگاه آزاد میبره میفروشه. و خب این پدیده ها در مجموع ببینین که آدمهایی در واقع میشن ناشر مؤلف.
تینوش نظمجو، ناشر نشر الکترونیکی ناکجا، هم درباره اینکه چرا پدیده ناشر مؤلف شکل گرفته اینطور توضیح میده:
به نظر من این پدیده در واقع همونطور که خودتون هم میدونین پدیده ای نیستش که فقط حالا ربط داشته باشه با ایران، یعنی پدیده ای هستش که پدیده جهانی هستش، در همه کشورهای دنیا ما این موضوع رو میبینیم، دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، حالا در ایران ممکنه حتی یه مقدارم پیچیده‌تر باشه و یه مقداری به خاطر مشکلات ممیزی هم که ما در ایران داریم، و شاید حتی میشه گفتش که اینکه خود ناشر به هر حال اولین سد عبور هستش برای این، یعنی خود ناشر هم میدونین امروز در ایران با شرایط فعلی طوری به وجود اومده که ناشر خودش شاید سانسورگر اول باشه، به خاطر اینکه بعضی از متن‌ها رو قبول نمی‌کنه با شرایطی که ارشاد بهش تضمین کرده که بفرسته به ارشاد، به خاطر اینکه ممکنه که مجوزش لغو بشه. این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته، یعنی ممکنه که یک نویسنده این شجاعت بیشتری رو داشته باشه چون چیزی نداره که از دست بده.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر، برای روشن‌تر کردن نهادینه شدن تفکر به اعتقاد او غلط ناشر مؤلف در بین مؤلفان ایرانی، خاطره ای رو برای ما تعریف میکنه.
اینجا در برلین یک نویسنده ایرانی اومده بود با ناشر من انتشار سورکامپ، گفت من این رمان رو میخوام چاپ کنم، گفت ما خوندیم کتابتون رد شده توی چی، گفت من با پول خودم چاپ میکنم. طرفی که نشسته بود جلسه رو ترک کرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم حرف بزنم. براشون خنده داره که یعنی چطور ممکنه یه نفر خودش پول بده کتاب خودش رو چاپ کنه، اگه کتابت خوبه ما میلیون ها حاضریم سرمایه بذاریم کتابت رو چاپ کنیم، اگر هم به درد نمیخوره که با پول تو هم نمیکنی. ولی توی ایران این اتفاق نمیفته. توی ایران یه جوون مثلا 25 ساله فکر میکنه شاهکار نوشته، از این در از اون در از اون در میره و موفق نمیشه، بعد نمیره بشینه رو کتابش کار کنه، به جاش میره دنبال انتشار دادن اون شاهکاره.
از طرفی یکی از فعالان نشر الکترونیک که خودش در ایران از همکاران نشر نی بوده، موضوع رو از زاویه دیگری میبینه. تینوش نظمجو:
به نظر من این بیشتر یک مشکل فرعی هستش، به خاطر اینکه مشکل اساسی اتفاقا اون ناشرانی هستن که کار میکنن و کارشون به صورت حرفه‌ای انجام نمیدن و اونا هستن که آسیب واقعی رو میرسونن، چون اونا هستن که کتاب بیشتری اتفاقا منتشر میکنن تا اینکه شما فرض بکنید یک مؤلفی که حالا میخواد بره کتاب خودش بگذرونه و خودش منتشر بکنه. به نظر من راه حل در واقع این وسط برای اینکه صدمه نخوره صنعت نشر اینه که خب شفافیت وجود داشته باشه، یعنی شما بدونین که یک کتابی هستش که یک ناشر مؤلف منتشرش کرده، یا حتی بدونین که یک ناشری هستش که پول میگیره از مؤلف و داره کارشو منتشر میکنه. وقتی که این شفافیت به وجود بیاد دیگه مشکلی نیست، به خاطر اینکه تنها قاضی در واقع خود مخاطب هست و مخاطب متوجه میشه که خب این کتاب از فیلتر نظارت ناشر نگذشته و چندین نفر نبودن، پی تحریری نبوده که اینو بخواد انتخاب بکنه و با آگاهی از این موضوع در واقع داره میره کتاب رو میخره.
ناشران در شرایطی به فعالیت ناشر مؤلفان معترضند که منتقدان میگن بسیاری از ناشران خودشون برای مؤلفان اغلب جوانتر در ازای دریافت پول هر کتابی رو چاپ میکنند بدون پذیرش هیچ گونه تعهدی درباره مراحل بعدی چاپ، مراحلی مثل پخش کتاب که مهمترین بخش چاپ کتابه. اما عباس معروفی درباره این طور ناشران چنین میگه:
ببینید، ناشر حرفه‌ای هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. یعنی اگر ناشر حرفه‌ای این کارو می‌کنه، مثلا نشر ققنوس یا مثلا علمی‌ها یا نمی‌دونم نشر اختران، اگر این همچین ناشرایی چنین یا آگاه مثلا فرض کنید یا انتشارات نگاه یا مروارید اگر چنین کاری کردن، به نظرم مؤلف، حالا شاعر، نویسنده، مترجم فرق نمی‌کنه، باید بره اینو اصلا رسوا کنه. من تا حالا ندیدم این اتفاق توسط ناشرانی میفته که بیدر پیکرن، میخوان یه پولی در بیارن، کتابی هم در ضمن چاپ کرده باشن، یا اون مؤلفی که پول داره بهشون پول میده، میگه آقا من این کتابو میخوام چاپ کنم، پولش هم خودم میدم. ولی این اتفاق توسط ناشرانی میفته که ناشر نیستن.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در درخواست خودش از وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان میگه امر نشر امری تخصصی و حرفه‌ایه و ناشر مؤلفان فاقد چنین خصوصیت و تخصصی هستند. در این باره از تینوش نظمجو، مترجم و مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میپرسم.
نمیدونم، به نظر شما واقعا توی 7000 تا ناشری که در ایران وجود داره و ما کتاباشون میبینیم که منتشر میشه، همشون حرفه‌ای هستن؟ چند درصدشون حرفه‌ای هستن؟ آیا نباید اول به این قسمت پرداخت؟ آیا نباید به این قسمت فکر کرد؟ من به نظر من همچین اتفاقی نمیفته. بلکه هم شما تا چه حدی میتونید اینو کنترل بکنید؟ خب الان امروز با دنیای اینترنتی شما میتونید کتابتون رو به خیلی راحت، خیلی آسون منتشر بکنید به صورت الکترونیک، حتی به صورت چاپی.
ناشران معتقدند فعالیت ناشر مؤلفان بازار نشر رو دچار هرج و مرج میکنه. عباس معروفی، نویسنده و ناشر مقیم آلمان، این گفته رو تایید میکنه.
شما فکر کنیم مثلا صنف طلا فروشان و همینجوری تو مردم تو خیابون وایسن طلا بفروشن، نونواها مثلا نونوایی دارن، بعد مردم هر کی تو خونش تنور بزنه، خب من نمیدونم مثلا یعنی چی. به هر حال یه جواز کسب وجود داره، یک شغل وجود داره، یه حرفه وجود داره.
در یک جمع‌بندی از مهمانان این برنامه خواستم بگن که در نهایت نفع و زیان پدیده ناشر مؤلف رو چطور ارزیابی میکنن. تینوش نظمجو:
به نظر من مشکلات خیلی مهمتری هستش که اگه صنف ناشرین میخوان حلش بکنن، مشکلات رعایت حقوق مؤلف، رعایت کپی رایت اصلا کلا جهانی، مشکلات سانسوری که در ایران وجود داره، اون چیزی هم که اول بهتون گفتم نظارتی که وجود نداره روی کتاب‌ها. یعنی به نظر من بزرگترین مشکل اینه که ناشر واقعی خیلی کم در ایران داره. ناشر واقعی که ناظر باشه، نگاه بکنه، به قول شما ویرایش بکنه، همکاری بکنه با نویسنده، همراهی بکنه نویسنده رو، کار مترجم رو ویرایش بکنه، نظارت روش داشته باشه، ما خیلی خیلی کم داریم.
و عباس معروفی در پاسخ اینطور میگه:
نه به نفع نشر، نه به نفع ناشر، نه به نفع نویسنده است. یک آسیب وحشتناکی که داره به بدنه نشر رو کتاب وارد میشه، به خود نویسنده، اول به خود نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که برای کتاب شناسنامه نداره.
با من مهرداد قاسمفر در ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس که با من همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دردو میفهمه عاقبت اینم گریه داره، سینه قبرستون سر نوشته شد، صدای بارون آخر کاره. من که مردم یه کاری کنی بچم همون جور عادی بمونه، از رمان دورش کنید و جنایت و مکافات نخونه. من یه قاتل ساختم تو قلبم که تبر پنهونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، جا رسید کینش. من یه قاتل ساختم تو قلبم که تبر پنهونه تو سینش، همه رو شکل پیر زن میبینه، اینجا رسید کینش. قاتل ساختم تو قلبم که تبر بنهونه تو سینش، همه را شکل پیر زن میبینه، دیگه به اینجا رسید کینش. من یه قاتل ساختم تو قلبم که تبر بنهونه تو سینش، همه را شکل پیر زن میبینه، دیگه رسید کینش.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Is it a crime? اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شهر لاله های بی سر، شهر نخلای بریده، از تو یاد گرفتم این خاک به اسارت تن نمیده. هر کی با تو هم نفس شد، راز آسمون و فهمید، هم سفر شد با ستاره رو به سر زمین خورشید. هر جا باشم قد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. نگاهی ما تو مفهوم نفسا پر شده بود از بوی خاک سر و بارون، زیر سقفای شکسته ما قسم خوردیم و موندیم، من و تو با دست خالی، این شبا به صاف هر جا باشم رد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره. هر جا باشم رد پاها به تو میرسن دوباره، این چه حسیه که اسمت منو یاد من میاره.
ساعت 15:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شنونده سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. گردباد مهیب در شهر مور در ایالت اوکلاهومای آمریکا بیش از 90 کشته و شمار زیادی زخمی و مفقود بر جای گذاشت. شبکه ایران رسانه دولت از دستگیری حامیان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر و همچنین فیلتر شدن 5 وبسایت حامی دولت خبر داده است. معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از راه اندازی خط تولید انبوه موشک‌های کوتاه‌بردی به نام هرز نهم در ایران خبر داد که به گفته او فناوری پیچیده‌ای در آن به کار رفته و قابلیت به کارگیری در شب را دارد. ایران تایید کرد که برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در مورد انفجار 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین تفاهم‌نامه‌ای با این کشور امضا کرده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، آمریکا با 128 میلیارد دلار درآمد جهانگردی در سال گذشته میلادی، پردرآمدترین کشور جهان از محل صنعت جهانگردی بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز در سفری با دهلی نو با نخست وزیر و رئیس جمهوری هند دیدار و گفتگو می‌کند. در این دیدار کمک‌های نظامی هند به افغانستان مورد بحث دو طرف قرار خواهد گرفت. کامران باقری لنکرانی نامزد جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران به نفع سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کنار رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار غیررسمی با صدها نفر از اعضای حوزه علمی قم گفته است که برای ماموریت سخت آماده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بذار فقط تو باشی و من باشم و یه ما شدم، بذار که سیب قصه رو به هر دوتای ما بدم. تو میتونی تنهایی رو از شونه هم خط بزنی، به آرزوهام میرسم وقتی همیشه با منی. رنگین کمون خنده با آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو شماره کن، بانوی رنگ و آینه سایه ها رو ستاره کن. چشماتو با کن و ببین دل من از تو روشنه، با یه حضور صورتی لیلی قصه با منه. رو خوابای سیاسفی نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو مرد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمام کاشی کن. حضور تو نبند پناه بده خلوتمو، تو خواب هر شب منی به هم نزن عادتمو. رو خوابای سیاه‌سفید نقشای تازه تر بکش، برای دیو قصه‌مون محدوده یه خطر بکش. حیات رویای منو با رد پات نقاشی کن، دیوارای خونمونو با رنگ چشمات پاشی کن. رنگین کمون خنده ها آتیش تنده اون نگاه، بذار شبو خط بزنه برق قشنگ چشمکات. با تو بذار تو ماجرا ثانیه رو صورتی کن، بانوی رنگ و آینه سایه همون آقاتی کن.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
چشات، دنیا رو ریختم زیر پات، من آواره این حس نکنه ای بی اتنا، بازی دادی زندگی ما، شکستی صد بار دلمو، بازم کنارت میشینم، میگم که مال منی تو.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم نام این ترانه است با اجرای مروارید. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی راستاگ تازه ترین تور کنسرت های خود را در اروپا کلید می زنند. این گروه موسیقی پرطرفدار روز 18 ماه می امسال تور اروپای خود را با اجرا در شهر اسخیدام در هلند آغاز می کند. گروه راستاگ سپس تا 25 ماه می در 4 شهر آلمان شامل کلن، هامبورگ، برلین و فرانکفورت به روی صحنه خواهد رفت. این تور با عنوان همه اقوام من برگزار می شود و گروه راستاگ در این کنسرت ها گلچینی از قطعات سالبوم خود را به صورت زنده اجرا می کند. گروه راستاگ فعالیت خود را از تابستان سال 1376 آغاز کرد و از آن زمان قطعات و ترانه هایی از اقوام مختلف ایرانی را به خوانندگی فرزاد و بهزاد مرادی اجرا می کند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
La sé. روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، سازمان جهانی بهداشت میگوید دست کم 346 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند. تقریبا 1% از کل این آمار، یعنی میلیون ها نفر، سالانه از عوارض، عواقب و بیماری های ثانویه ناشی از بالا بودن میزان قند خونشان میمیرند. همین سازمان جهانی برآورد کرده است که تا سال 2030 میلادی، 18 سال دیگر، میزان مرگ و میر مبتلایان به دیابت در جهان 2 برابر خواهد شد. مرض قند بیماری مزمنی است که بر اثر عدم تولید کافی هورمون انسولین در لوزالمعده و یا شاید هم عدم استفاده مفید بدن از انسولین تولیدی عارض می شود. حالا دلیل هر کدام از اینها و چه بسا عوامل دیگر که باشد، نتیجه می تواند بسیار آسیب رسان و حتی مرگبار باشد. سازمان جهانی بهداشت در مواردی به آماری نیز اشاره دارد، از جمله اینکه 50% از دیابتی‌ها بر اثر بیماری‌های عروقی به ویژه سکته‌های قلبی و مغزی می‌میرند. دیابت یکی از عمده علل نقص عضو در جهان است، به طور مثال نابینایی و قطع پا. سازمان جهانی بهداشت همچنین می‌افزاید 10-20% از بیماران دیابتی بر اثر از کار افتادن کلیه‌هایشان می‌میرند و 2% نیز بعد از 15 سال نابینا می‌شوند. تصور کنید از همه اینها میتوان با ورزش، تغذیه مناسب و کنار گذاردن دخانیات تا حد زیادی پیشگیری کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
یه نفر مرد پیر گوشه‌گیر و فقیر با موهای سفید تو دلش مرده امید مثل یه دیوونه زیر لب میخونه آیه پر پینم دستای خونیم دم به دم هی میگن اینجا من زندونیم مثال اسیرم میونه زنجیرم بس بس ها رها کنیم خوب و از بدی سبا دم هی میگن اینجا من زندونیم مثال اسیرا میونه زنجیرا بس بس ها رها کنیم خوب و از بدی سبا
صدای خانه ما
شنونده ی رادیو فردا هستید.
تشنه فکر بارونیم تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم دریا و باد و موجی آره میتونیم بیرنگیم ولی با هم رنگی رنگی ولی با هم